یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی ایران را 100 کیلوگرم کمتر از قبل برآورد کرد. هواپیماهای نظامی ایالات متحده آمریکا مواضع گروه خراسان را در خاک سوریه هدف قرار دادند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در پایان مذاکرات امان اعلام کرد برای کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها توافق‌هایی به دست آمد. خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد قبلیش در مورد ذخیره اورانیوم ایران را اصلاح کرده و حدود 100 کیلوگرم از آن کاسته است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش کرده است که در برآورد جدید آژانس، ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی ایران حدود 8300 کیلوگرم ذکر شده که نسبت به گزارش هفته قبل 100 کیلوگرم کمتر است. مهلت مذاکرات اتمی بین جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی 10 روز دیگر به پایان می‌رسد و مقدار ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوعات مذاکرات است. به گفته یه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، سنتکام، هواپیماهای آمریکایی روز پنجشنبه برای سومین بار مواضع گروه خراسان در سوریه را بمباران کردند. خراسان گروهی وابسته به القاعده و شامل نیروهای زبده عملیاتی است. به گفته سنتکام، شبه نظامیانی که در حملات روز پنجشنبه هدف قرار گرفتند، در حال طراحی عملیاتی علیه آمریکا و متحدانش بودند. هواپیماهای ائتلاف پیش از این یک بار در ماه سپتامبر، دو ماه پیش و بار دیگر هفته گذشته به این گروه در خاک سوریه حمله کرده بودند. از سوی دیگر، آسوشیتد پرس گزارش کرده است که اعضای بلندپایه القاعده و داعش هفته گذشته در شمال سوریه با یکدیگر دیدار و درباره توقف درگیری‌هایشان توافق کردند. روز پنج شنبه پیامی صوتی منصوب به ابوبکر البغدادی رهبر داعش منتشر شد که او در آن میگوید دولت اسلامی به کشورهای عربستان سعودی، مصر، لیبی و چند کشور دیگر عربی گسترش خواهد یافت. این پیام صوتی چند روز پس از آن منتشر میشود که گزارش هایی در مورد زخمی شدن ابوبکر البغدادی بر اثر حملات هوایی ائتلاف منتشر شده بود. در این پیام صوتی 17 دقیقه‌ای به تصمیم اخیر باراک اوباما برای اعزام 1500 سرباز آمریکایی دیگر به عراق نیز اشاره شده است. در این پیام همچنین از نیروهای داعش خواسته شده است که امنیتی برای آل سعود باقی نگذارند. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید بازپسگیری مناطقی که به دست داعش افتاده نیازمند 80,000 نیروی کارآمد در عراق است. ژنرال دمسی که روز پنجشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا سخن میگفت، افزود با اینکه وضع ارتش عراق بهبود یافته، اما برای بیرون راندن داعش از مناطقی که به تصرف درآورده باید عملیات پیچیده‌ای انجام شود و آمریکا در حال بررسی اعزام شماری اندک از نیروهای رزمی به عراق است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این حال تاکید کرد که در مرحله کنونی انجام چنین عملیاتی را توصیه نمی‌کند. مذاکرات جنگ‌کری، وزیر خارجه آمریکا با پادشاه اردن و نخست وزیر اسرائیل شامگاه پنجشنبه در عمان، پایتخت اردن، به پایان رسید. آقای کری در پایان این مذاکرات در نشستی خبری گفت که توافق‌هایی برای کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به دست آمد و برای حفظ وضع موجود در اماکن مقدس بیت المقدس تعهدات محکمی داده شد. دور تازه درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان از جمله به دلیل مناقشه بر سر حق عبادت در مسجد الاقصا آغاز شد. در حال حاضر تنها فلسطینیان حق دارند در این مسجد به عبادت بپردازند. و سرانجام اینکه اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان، صبح روز جمعه برای دیداری دو روزه از پاکستان وارد اسلام آباد شد. بنابر گزارش ها، گفتگوهای آقای غنی با مقام های پاکستان از جمله درباره مبارزه با تروریسم و افزایش همکاری های مرزی، انرژی و مسائل اقتصادی خواهد بود. با هم بشنویم برنامه چهار کنجا.
سلام، نوشین سید حسینی هستم و در برنامه چهار کنج با اخبار گوناگون و شنیدنی هفته با شما هستم. عروسک بن لادن که حدود یک دهه قبل به سفارش آژانس اطلاعات داخلی آمریکا موسوم به CIA ساخته شده بود، قراره که توی این ماه به حراج گذاشته بشه. اونطور که شبکه خبری اسکای نیوز آمریکا گزارش داده، هدف CIA از خلق این عروسک ترسوندن بچه‌ها از بن لادن یا به عبارتی از مغز متفکر حملات 11 سپتامبر بوده. این ترکه در CIA موسوم به چشمان شیطان بود، در سال 2005 میلادی یعنی حدود 9 سال قبل زمانی کلید خورد که بن لادن در رأس فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا بود. بن لادن بیش از 3 سال قبل در پاکستان شناسایی و کشته شد. عروسک های 30 سانتی متری بن لادن که لباس های محلی به تن دارند، قیافشون به شکل دولایه درست شده. لایه اول روی صورت این عروسک ها با موادی ساخته شده که قابلیت حل شدن دارند و چهره اصلی که زیر این نقاب بود، قیافه ای شیطانی با رنگ قرمز همراه با خطوط سیاه و چشمانی سبز داره. گفته میشه که پروژه چشمان شیطان بعد از ساخته شدن حدود 3 تا عروسک از این نوع کنار گذاشته شد. یکی از این عروسک ها قراره که روز 20 نوامبر یعنی حدود یک هفته دیگه به حراج گذاشته بشه. قیمت پایه $2,500 تعیین شده.
یکی از ساکنان ایالت مریلند آمریکا در حین انجام عملیات ساخت و ساز در منزلش به یه فسیل 15 میلیون ساله از کوسه برخورده. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان موزه‌ای در شهر سولومونز آمریکا نوشته که بقایای این کوسه 2.5 تا 3 متری وقتی پیدا شده که صاحب خونه ساحلی مشغول خاکبرداری برای ساختن اتاقی در محوطه خونش بوده. بر اساس این گزارش، آرواره و دندان‌های این فسیل چند میلیون ساله سالم موندن.
کتابخانه دانشگاه هاروارد در آمریکا خبر مجلد بودن یکی از کتاب‌هاش با پوست انسان رو تایید کرد. این کتاب با نام سرنوشت روح اثر نویسنده فرانسوی آرسن اوسه متعلق به اواخر قرن 19 میلادی است. یکی از دوستان این نویسنده در شرح داستان جلد این کتاب منشأ اون رو پوست متعلق به پشت یک زن دونسته. اون اضافه کرده که با دقت بیشتر به این جلد به آسانی میشه منافذ پوست رو در جلد این کتاب تشخیص داد. این کتاب در سال 1954 میلادی یعنی حدود 60 سال قبل به کتابخانه هاتون در دانشگاه هاروارد آمریکا اهدا شد. بنابر گزارش سایت خبری گلوبال پست، این خبر بعد از این اعلام شده که دانشمندان برای اطمینان خاطر پیدا کردن درباره جنس این جلد و اینکه پوست دباغی شده متعلق به انسان هست یا خیر، پروتئین و اسید آمینوهای موجود در نمونه ای از جلد این کتاب رو بررسی کردند. با وجودی که سرنوشت روح تنها کتابی در کتابخانه هاروارد هست که با پوست انسان جلد شده، ولی تاریخچه استفاده از پوست انسان برای صحافی کتاب به قرن 13 میلادی برمیگرده و در اواخر قرن 16 و اوائل قرن 17 میلادی صنعت فراگیری بوده و نمونه هایی از این کتاب ها رو میشه در کتابخانه های سراسر جهان پیدا کرد. منشأ مقداری از پوست هایی که برای صحافی به کار می رفته متعلق به اعدامیان بوده و مقدار دیگری هم احتمالاً متعلق به اجسادی بوده که برای تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گرفتند. جلد پوستی کتاب سرنوشت روح در کتابخانه هاروارد متعلق به پشت یکی از بیماران روانی زن هست که بعد از مرگش کسی برای تحویل گرفتن جسدش مراجعه نکرده.
تعداد زیادی از عکس‌های خصوصی پابلو پیکاسو، هنرمند مشهور اسپانیایی، در دسترس عمومی قرار گرفته. نوه این مجسمه‌ساز و نقاش سرشناس، مجموعه با ارزشی از صدها عکس خانوادگی پدر بزرگش رو در اختیار یکی از کارشناسان بین‌المللی در حوزه هنر قرار داده. این آرشیو شامل آلبوم عکس‌های خصوصی و تصاویریه که پیکاسو برای مجسمه‌سازی از اونا الهام می‌گرفت. پابلو پیکاسو نقاش، شاعر، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیک‌کار اسپانیایی و یکی از برترین و تأثیرگذارترین هنرمندان سده 20 میلادی بود. او در سال 1973 میلادی، یعنی 41 سال قبل، در سن 91 سالگی درگذشت. در گزارش هفته‌نامه ابزرور در این باره اومده که تصاویر بیشماری از معشوقه‌های پابلو پیکاسو، از جمله همسر این هنرمند، هم در میان این مجموعه عکس‌ها به چشم می‌خوره. به این مناسبت نمایشگاهی به نام پیکاسو و دوربین در گالری گاگوزین نیویورک ترتیب داده شده که بعضی از عکس‌ها، نقاشی‌ها، طراحی‌ها و مجسمه‌های پیکاسو در اون به نمایش گذاشته شده و تا روز 3 ژانویه، یعنی تا 50 روز آینده، هم ادامه خواهد داشت.
صدها داوطلب روز سه‌شنبه در لندن در مراسم جمع‌آوری صدها هزار شقایق سرامیکی شرکت کردند. 888,246 شقایق به مناسبت 100 سالگرد جنگ جهانی اول به یاد کشته شدگان بریتانیایی در این جنگ در کنار برج لندن نصب شده بودند. این شقایق‌ها هر کدوم به قیمت حدود 40 دلار پیش فروش شدند و قراره که 1,900,000 دلار درآمد حاصل از فروش این گل‌های سرامیکی بین 6 سازمان خیریه تقسیم بشه. به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، در طول 5 گذشته بیش از 5 نفر از این گل‌ها بازدید کردند. 2 از این مجموعه عظیم تا پایان سال میلادی باقی خواهد موند و پیش از اهدا شدن به موزه جنگ در شهرهای لندن و منچستر، تا سال 2018 میلادی در شهرهای مختلف بریتانیا در معرض نمایش گذاشته خواهند شد.
تنها زندان زنان در اسرائیل محل برگزاری سالن مد شد. در زندان نوتیرزا مانکن‌ها لباس‌هایی رو در معرض نمایش گذاشتن که طراحی و دوختشون حاصل کار زنای زندانیه که خیاطی رو به عنوان بخشی از برنامه کارآموزی یاد می‌گیرن. تصاویر این سالن مد که در روزنامه گاردین منتشر شده، مانکن‌هایی رو نشون میده که روی فرش قرمز منتظر رسیدن نوبتشون برای نمایش لباسشون هستن. آرایش مو و صورت این مدل‌ها رو هم زنای زندانی بر عهده داشتن که در زندان آرایشگری رو یاد می‌گیرن. بیش از 200 زن 18 تا 70 ساله در زندان نوتیرزا محبوس هستند.
تحقیقاتی که به تازگی درباره میزان امنیت وسایل حمل و نقل عمومی برای زنان در شماری از شهرهای بزرگ دنیا انجام شده، نشون میده که 3 از پایتخت‌های کشورهای آمریکای لاتین ناامن‌ترین حمل و نقل عمومی را برای زنها دارند. در گزارشی که روزنامه بریتانیای دیلی میل منتشر کرده، پایتخت کولومبیا، شهر بوگوتا، خطرناکترین سیستم حمل و نقل رو برای زنها داره. در بوگوتا که قطار شهری وجود نداره، جابجا کردن مردم به وسیله اتوبوس انجام میشه. بر اساس این تحقیقات که توسط سایت آمار و نظرسنجی یوگاو در میان 16 شهر پرجمعیت دنیا انجام شده، پایتخت‌های دو کشور مکزیک و پرو به ترتیب به عنوان 2 و 3 شهرهای ناامن جهان برای زنان در سرویس‌های حمل و نقل معرفی شدند. ناامن‌ترین پایتخت اروپایی از این لحاظ مسکو است. و اما امن‌ترین سرویس حمل و نقل عمومی برای زنان رو نیویورک، یعنی پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا داره. امن‌ترین شهرها از این لحاظ که در جایگاه 2 و 3 هستند، هم هر دو در آسیا هستند. توکیو پایتخت ژاپن و پکن پایتخت چین. توکیو بزرگترین پایتخت دنیا با 38 میلیون نفر جمعیت، بعد از نیویورک در ردیف 2 قرار گرفته. در نظرسنجی سایت یوگاو از زنان 6 پرسیده شده که محور اونها بر پایه تجربی هست که زنان تنها به هنگام سفرهای شبانه در اتوبوس، قطار یا تراموا با اونها مواجه شدند. در این پرسش‌ها از جمله درباره تجربه مورد سوء استفاده کلامی یا فیزیکی قرار گرفتن زنها از طرف مردان و همینطور احتمال دخالت و کمک مسافران دیگه به زنان سوال شده. بر اساس این گزارش، زنان در 5 پایتخت بزرگ جهان از جمله تهران در این نظرسنجی حضور نداشتند. این 5 شهر عبارتند از تهران، بغداد، قاهره، داکا و کینشاسا. به پایان چهار کنج این هفته رسیدیم. از همکارم رضا ولی‌زاده برای کمکش در این برنامه سپاسگزارم. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.